خیلی گرمه. یه کاریش کن، یا پنکه رو بزنید، یا پنجره رو باز کنید. خیلی گرمه. بخواید کولر نمیدم هر جور رو. فقط یه جوری هوا از این حالت در بیاد. اون الان روشنه؟ دن یکی دو روزه اینجوری شده، چند روز پیش اینجوری نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. قال جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام: کم من صبر ساعت قد اورف فرحا طویلا و کم من لذت ساعت قد اورف حزنا طویلا. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند که چه بسیار صبر یک لحظه، یک وقت. قبلا هم گفتیم، بازم میگیم، ساعت تو عرف عرب و روایات به معنی وقته، وقت، نه 60 دقیقه. یه دقیقه هم میشه، 10 دقیقه هم میشه. تعبیرش شاید تعبیر کنیم لختی از وقت، لختی از زمان. یه وقتی یه انسان یه ساعتی صبر کنه باعث خوشحالی طولانی میشه. چه بسیار صبرهای کمی که باعث خوشحالی طولانی میشه. واقعا هم اینجوری ها، یعنی مصادیق زیاد داره نسبت به گناه، مصداق داره. حالا انسان یه گناهی رو میکنه، بعد چقدر همون قسمت حال زیله روایته که چه بسیار لذته یک ساعت که حزن طولانی رو به چیز داره. طرف مثلا یه گناه حالا کبیره این نعوذ بالله انجام میده، بعد حالا بیاد چقدر پشیمون میشه، چقدر ناراحت میشه، ناراحتش هم همینجوری ادامه داره. شده همه خودم سر خود اومد. حالا یه بار یه حرفی گفتیم، یکی ناراحت شد، حالا دیگه بعد به جنجال تبدیل شده. حالا درستش کن، تو ادامه پیدا کر چند ماه بعدش درست شده. یه خاطر یه کلمه، یه حرف زمان بالاخره فکر کنه حرف بزنه. خیلی مشکل این چیزا. از اون طرف هم یه ساعت مثلا میری یه جا، حالا صبر تموم میشه، میخوای یه چیز به طرف بگی، حالا یک کم رو صبر کنیم. یک کم که صبر میکنیم میبینیم اوضاع همه چی خوب شد، خوشحال شاد میای میگه خوب شد. اون یه دقیقه رو صبر کنیم، اگه اون یه دقیقه یه حرفی میزدیم ما الان معلوم نبود این اتفاق اصلا میفته. خیلی مثال زیاد داره. چه بسیار صبر یک لحظه ای که باعث خوشحالی طولانی و چه بسیار لذت و خوشایند بودن یک ساعتی که باعث حزن طولانی میشه. بله من هم اینو شنیدم، ولی علامه طالمیزان ظاهر اینو قبول نداره. یه بار مراجعه کردم برمیتونم بینم علامه هم همین نظر داره یا نه. دیدم علامه میگه این معیت، معیت وجودیه نه معیت زمانی. یعنی همونی که ما میفهمیم با هر سختی آسونی هست. البته این تفسیر خیلی لطیفه که با هر هین سختی آسونی هست، خوشاینده، ولی باید ببینیم از آیه در میاد یا نمیاد. بعضی چیزا ذوقیه، من خوشش میاد. یک کاش آیه اینو بگه. نمیشه آیه اینو میگه، نمیگه. آسونیش مثلا موقع
بر انسان در نظر گرفته میشه یه وقت گرفته.
این خلاف ظاهره. ببین میگه خود آسونیه در نظر گرفته میشه و بعدا میرسه، اینو نمیشه. حالا علامه رو خواستی در میزون نگاه کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه کلمه رو اشتباه خوندم دیروز، فکر میکردم اونجوری، بعد نگاه کردم تو نوشته بودم، اما اینو نجعه خوندم، درستش نجعه. همون خط اول صفحه 16: اذا طلعت الحق تقوب الناس للقلعه و رجعوا عن النجعه. اینجوری که من ضبط کردم نجعه از مجمع المثل. اینو نجعه خوندم من، چون فکر کردم حق او قلعه، اینم دیگه نجعه با اونو تطابق داره، ولی ظاهرا نجعه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بلا ضابط لمعرفت صعوبت سوى الذوق السلیم سواء کان التنافر من قرب المخارج او بعدها او غیر ذلك من اوصاف الحروف. اینم از جاهایی که این کتاب جواهر قبلی رو اصلاح کرده. جواهر قبلی غلط داره اینجا، ایشون خوب اومده جلو و دقیق گفته. ببینید، ما دومین امری که گفتیم مخل به فصاحت کلمه است که نباید تو کلمه اون باشه و الا کلمه از فصیح بودن میفته. حالا خلاصه فصیح بودنم گفتیم غلط نیست، از ارزش میفته. اگه بخوایم یه تعبیر کوچولو نسبت به فصاحت داشته باشیم، یعنی ارزش، از ارزش میفته. دیگه بازاری میشه، دیگه مثلا خیلی بهش اهمیت نمیدن، فوق‌العادگی دیگه نداره، اینجور چیزا. دومیش تنافر حروفه. تنافر حروف هم گفتیم تنافر از نفرت میاد، یعنی دوری. این حروف با هم درگیرن، یه جوری چیده شدن حروف، یه جوری چیده شدن که خیلی مشکله اون کلمه تلفظ کنی. خب ما میخواییم کلمات رو برای چی میخواییم؟ اصلا غرض تشکیل از الفاظ اینو هم تو شرح اشارات داره، هم مفصل ترین جاش البته چیدم داره، خود مرحوم مظفر هم داره، ولی شرح مطالعه اولش هم داره خیلی مفصل، که خب غرض از الفاظ و وضع اینا اینه که طرف میخواست یه معانی و مطالب و محفظ زمیرش رو به طرف برسونه. قدیما چیکار میکردن؟ با اشاره. آها اینجوری میکردن، کارتونا فیلم ها وضعه ما قبل تاریخ نشون میده، مثلا با دستشون تکون میدادن، اینجوری میمد، اینجوری میکرد، اینجوری میکرد، مثلا بیا مثلا یه شیری من دیدم اینجوریه، خلاصه با اشاره همجوری میرسونم منظورو. بعد یک کمی علم پیشرفت کرد، شد تصویر. این تو قاره که الان تصاویر نقاشی میکشن مفهوم داره، قشنگ خیلی هم مفهوم داره، صرف یه اثر هنری نیست، کاملا مفهوم داره نقاشی خیلی قدیم. بعدش با صوت، حتی تو آیت الله گرامی تو کتاب منطق مقارن شون نقل میکنن تو حاشیهش که اقوامی هنوز در آفریقا هستن که با صوت و صیحه کشیدن منظور همو به هم میرسونن، همین هنوزش هم هست. با صوت گربه چجوری حرف میزنه؟ مگه میاو میاو لحن خاصی داره؟ میاو تون بگی، محکم بگی، یعنی دعوا میکنن، مشخص میشه یکی دقت کنه. یا خروس، اینا اونایی که مثلا حالا مرغ داشتن و اینا میدونن مرغ تخم میذاره، اصلا یه قدقد خاصی داره. حالا میگن یه آخونده، اینا قبلا گفتم حالا بعضی که نشنیدن، یه آخونده گوشت خریده بوده، بعد مدت‌ها یه نیم کیلو گوشت خریده بوده، آورده بوده گذاشته، زنش گذاشته تو حیات این گوشت‌ها رو در حقیقت چیز کنه دیگه، بیاد بپزه بعد مدت‌ها. بعد این گربه میاد این گوشت‌ها رو برمی‌داره و میره. این آخونده هی میفته دنبال این گربه که با چوب بگیره بزنه، زنش هم میگه بابا حالا یه گربه اومده یه گوشتی رو برده، حالا 20 سال. میگه من به خاطر این ناراحت نیستم، که به خاطر این ناراحت هم که این میگه میاو میاو، این باید با لحجه بگیم معاو معاو، یه همچه حالتی. این معاو معاو میگه میاو میاو، این ناراحت اون لحجه اون در حقیقت گربه بوده. عرض به خدمت که حالا ببینید مثلا این کلمات، بعد علم که پیشرفت کرد از در حقیقت اشاره، تصویر، صیحه تبدیل شد به لفظ. لفظ اختراع شد، لفظ که اختراع شد، ابداع شد، هیچی دیگه. خب آدم میخواد با لفظ بیاد بگه، حالا بره الفاظ خیلی قلمبه سلمبه رو برمیداره برای انتقال استفاده میکنه، یه الفاظ راحت مثلا حقع، طرف خواهد یه حقع بگه جونش درمید مثلا. خب باید الفاظ خیلی نرم و راحت و اینا. لذا اگر لفظی در کلام عرب پیدا بشه که خیلی در حیات واقعا تلفظش مشکله، این میشه تنافر حروف. تنافر حروف هم وصف کلمه میشه، باعث میشه کلمه از فصاحت بیفته. خب مثالای دیگه هم حتی زدن، مثلا تو جواهر قبلی اصلی داره، خور خور خور، این هم یه لفظه اونجا مثلا زدن. خب حالا ما از کجا بفهمیم که چی راحته چی سخته؟ ملاک داریم، آقا به ما ملاک بدید، ما از صرف و نحو که خوندیم همش به ما گفتن کل فاعل مرفوع، کل فلانم فلان، کل نمیدونم، قاعده بده به ما. میگه دیگه اومدیم تو بلاغت، فرق بلاغت با نحو، فرق بلاغت با صرف و نحو اینه که صرف و نحو خیلی زیاد قاعده منده، ولی بلاغت خیلی زیاد قاعده مند نیست. رکن رکین بلاغت و پایه و مبنای بلاغت بر اساس ذوقه. اونم روز اول اون شعر آقای حسن دارم خوندم دیگه، باز دلم آمده در پیش کتاب. حالا دو دید متفاوت نسبت به یه شعری. ذوق، ذوق یعنی چشایی. ذوق اصل معنیش یعنی چشیدن و حس، در حقیقت حسه چشایی رو هم میگن، گرچه اینو تعبیر به ذائقه هم میکنن. ذوق مصدر اومده معنی چشیدن، شما شربت رو میچشی، غذا رو طعمش رو میچشی. پنج تا حس داریم دیگه. حس چشایی رو میگن ذائقه. خیلی جالبه های قرآن. میگه حضرت آدم علیه السلام فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما. ما همیشه تو ترجمه چی میگیم؟ به مردم میگیم موقعی که از اون درخت خوردن، نخوردن، چشیدن، همین که تموم شد. آقا اهبتا برید بیرون دیگه، اینجا جای شما نیست. یعنی چشیدن یعنی نه اینکه خوردن و رفت تو شکم و یه بهبه و چهچهی، هنوز به مرحله نرسیده بود. چشیدن ذاقا، مزه کردن، چشیدن، این در حقیقت یعنی با همینم هم بذاره تو دهنی چشایی داشته باشه، همین قدم این دقت هم مثلا تعبیر دکتر قرآنه. ذوق یعنی چشیدن، این معنی در حقیقت لغویش. اما معنی اصطلاحیش چیه؟ از ذوقو، این حالا عبارت عربیش هم خواسته بنویسید، یال قوت ال مدرکتو. اینو باید تذکر بدید، ذوق در اصطلاح بلاغت، یعنی تو بلاغت خیلی میخواییم بخونیم، ما همش میگه ذوق، ذوق میاد همش تو کتاب میاد، یعنی چی ذوق؟ یال قوت ال مدرکتو لخواست تراکیب و لطائف اعتبارات بلغا. مدرک حاشیه سیالکوتی بر متول صفحه 336. یکی از بهترین حواشی متول همین حاشیه سیالکوتیه. علامه عبدالحکیم سیالکوتی عالم قوی بوده. از ذوق یل قوت المدرکت لخواست تر. ذوق قوه است، این هیه رو به اعتبار خبر آورده، قوه است که درک میکند خواص و خصوصیات تراکیب رو و لطائف چیزهایی رو که بلیغها اعتبار کردن. بلغا بلیغها، آدم های بلیغی که داشتیم، میفهمین لطائف قرآن، لطائف بعضی روایات، لطائف نمیدونم بعضی از اشعار و اینا، این لطائفی دارین اعتبارات، این لطائف مثلا بچشه. بعد با معنی لغوی هم تناسب داره، تشبیه شده که نه این لطائف مثل یه غذاه که طرف میچشه اینا رو، حالا کسی نتونست بچشه دیگه مشکل خودشه. خب این ذوقه. بعد بعضی موقع ها ممکنه این ذوق در اثر عوارض خارجی کج و معوج بشه. حالا اینجوری تعبیر میکنم، یه میخواید میستید غیر مستقیم بشه. باور کنید سر پارسال اینه که چطور معصومی تدریس میکردیم، یه چند نفر، یه 7-8 نفر بودن فلسفه میخوندن. خب اونه چون سنشون بالاه دیگه ذهنشون قوی، حالا من میگفتم حالا نخونید، ولی خب خودشون میرفتون هم میخوندن، بالاخره هم جواهر میخوندن، هم ادبیات هم فلسفه، لیسانس فوق لیسانس اینا بودن، ازشون هم متأهل، سنشون هم بالا. ما تو میرسیدیم بعضی جاها خیلی به سختی میافتادیم، مطلب ذوقیه، طرف با ذهن فلسفی نمیتونه جمعش کنه، فلسفه احتمال میده. مثلا شما تو یک مسئله، هر مسئله علمی باشه غیر عقلی، یک تو یک مسئله شاید 10 تا احتمال بدید، فقهی باشه، ادبی باشه، نمیدونم چی، 10 تا احتمال بدید، ولی ذوق میاد انگوش میذاره روی کیش، میگه این درسته، میگه آقا چرا، میگه حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. واقعا همینه، میگه من چجور بفهمونم بهت. خیلی شده دیگه، شما مثلا طرف ذوق یه کاری رو داره خیلی خوشش میاد، اون یکی میگه دیدید، شما میتونید اصلا با کسی بحث کنید که بیاد بگه شعر چه فایده داره، کلا ها میگه اصلا شعر چه فایده داره، شعر حافظ سعدی بیکار بودن نشستن شعر گفتن. بابا بیکار یعنی چی؟ اینا خیلی هم خوب آدم میخونه که نه آقا هیچ فایده، بعد یه شعر مشتی براش میخونه میگه حالا که چی مثلا. حالا چی نیست، ماست باید بشینی به داره نگاه میکنه، اینا رو باید کاریش نداشته باشی، نمیشه. یعنی ببین گاهی به خاطر عوارض خارجی کج و موبج میشه، ذهن فلسفی میشه، نمیتونه خوب درک کنه مطالب ذوقی رو. ذهن یا با یه چیزایی دیگه، تو حرم نشسته بودیم داشتیم بحث میکردیم، آخه یه بحثی هست تو منطق و اینا بهش میپردازن که آقا هیچ کسی نیست که از علم بدش بیاد. به بی سوادم بگی بی سواد بدش میاد، بی سواد ها خودش هم میدونه ولی بدش میاد، میگه آقا علم چیز خوبیه، فطرتاً انسان علم چیز خوبی میدونه. ما داشتیم با یکی بحث میکردیم، اونجا یه نفر بود برگشت گفتش که چی اینا خونده میشینم بحث میکنم، اصلا علم چه فایده داره؟ گفتم یعنی چی علم چه فایده داره؟ گفت اینا هیچکون به درد نمیخوره، اتلاف وقته، مسخره بازی همش، اصلا علم منکر فضیلت علم شده کلا. حالا من یکم باش بحث کردم، بعد کمی تحویلش گرفتم و اینا، حالا اوضاع یه جور دیگه شد فضیه. ولی غرض این که یه همچین حالتی باورتون میشه کسی بگه بگه اصلا سواد هیچ فایده نداره؟ ولی میشه. چطور میشه؟ در اثر مثلا ممارست با یه چیزای موانع عوارض خارجی، ذوق و فطرت انسان تغییر میکنه، کما اینکه فطرت در حقیقت عملیه ما اینجوریه، فطرت ما پاکه در اثر این جو و هزار تا عامل دیگه که خراب میشه. لذا ذوق در اثر چون کج و موج میشه، معمولا چون ذوق در اثر عوارض خارجی کج و موج میشود، معمولا یا غالبا ذوق را به سلیم قید میزنند، میگن ذوق سلیم یعنی ذوق سالم. خب آقا ذوق که خودش سالمه، یا ذوق داری یا نداری دیگه، درسته؟ مگر ندیدید نشنیدید کسایی که مزه چشایشون از دست میدن، این میچشه غذا رو مزه نمیفهمه مزه چیه، این هم همینجوریه، میخونه بهش میگن نمیتونه بچشه، این از قسم علم حضوریه. یعنی این ذوق از قبیل علم حضوریه، علم حصولی نیست، علم حصولی اینکه بره تو مخ طرف نیست، نهایتش این میشه ها. حالا از جهت میام مثلا یکمیش بحث فلسفی میشه، ولی تهش این میشه، مثلا من یه چیزی رو میخوام به شما بگم، میام هی توضیح میدم، بالا میزنم پایین میزنم، بعد این 20 دقیقه نیم ساعت اینو توضیح دادم، یه عدتون میگید همینه درسته، قشنگ میفهمید میچشید، اما یه عدتون دیگه هی اشکال میکنید، مثلا حالا فرض کنید مطلب درسته، یه اشکال میکنید میگه نه ممکنه اینجوری باشه، میگم بابا ممکنه شد عقلی، ولی ذوق انسان دیگه باید ذوق خودت بچشه در حقیقت این مطلب رو. برای همین بلاغت زورکی نیست، نه زورکیه، کل فاعل مرفوع قبول نمیکنه، بیا اینها کل فاعل مرفوع، بیا همه عرب فاعل مرفوع، بلاغت زورکی نیست، میگه آقا اینجا ببین چقدر آیه قشنگه، میگه نه شارش کنید دیگه، نمیشه کارش کرد، نمیشه ذوق. حالا ما از کجا بفهمیم یه کلمه تنافر داره، تنافر و حروف داره؟ جواهر قبلی اومده گفته که به سبب قرب مخارج، علتش قرب مخارجه یا بعد مخارجه حروفه. ببینید الان مثلا یه مثال بزنیم، اینو بخونیدش، مبمفم تلفظش سخت نیست؟ مبمفم همش حروفش چیه؟ حروف شفویه، تلفظش سخته، مبمفم میمو بزنی با کنی بعد دوباره برگردی فش کنی کمی این چیز میشه. یا مثلا حالا یه چیز مهملیه، مثلا اخ غق همش حلقیه، مشکله. یا بود مخارج، حق عام همینه، حق ا این یه دونه، این حلقیه، اینم حلقیه، اینم حلقیه، اون قاف هم که شدید تا تناسب داره باشه. بعد عرضم خدمت بود مخارج، مثلا یه چیزی، حالا مثال بزنیم، مثال حالا یادم نیست، مثال یه چیزی که اینا حروف اول حل در حقیقت چی رو ادا میکنی، از شفه میری حلق، دوباره میری شفه، بعد دوباره این وسط هستی میگی و دوباره برمیگری مثلا تو حلق. حروف اصلا آخه ببین، وقتی انسان تلفظ میکنه دوست داره یه حرفای تلفظ کنی که مخرجش نزدیک هم باشه، نه خیلی نزدیک ها، مثلا یکیش از دهن باشه، یکی از لب باشه، یکی از حلق باشه، اما همش بخواد اینجا گیر کنه، یا بخواد همش لب تو لب باشه، یا نه از لب بری حلق دوباره برگردی عینو به فارق بدین، یه کمی انسان تو دردسر میندازه. جواب قبلی داره که آقا علت تنافر حروف یا قرب شدید، حالا اینجوری می‌رسیم، قرب شدید مخارجه یا بعد شدید مخارجه. بعد اشکال کردن گفتن آقا اینجوری نیست، اینجوری نیست، کلی نیست، قاعده نیست. مثلا جناب ابن حسیر، ابن حسیر یک کتاب داره تو بلا تو این درس نامه هم آوردیم، در المثل الصائر، ایشون یه جمله اونجا داره جلد یک صفحه 159، جلد یک صفحه 159 و 160، ایشون یه جمله اونجا داره میگه که لیست تنافر به سبب بعد المخارج، تنافر علتش بعد مخارج نیست، و ان الانتقال من احد ما الی الاخر کالتفره، شما میخوای بالای نردمون را بری، پاتو میذاری پله اول، پای دوم میذاری پله چهار رو، اینجوری میشه، یعنی فکر میکنم اینجوری میشه، اینجوری نیست. ولا به سبب قرباها و ان الانتقال من احدهما الی الاخر کالمشی فی القید، میگه به سبب خیلی نزدیکی هم نیست، که انگار فرض کنی به پات زنجیر بستن اینجوری راه میری، وقتی کسی که پای زنجیر بستن اینجوری راه میره دیگه، یه همچین حالا سخت میشه دیگه، نه اینجوری که انسان میخواد دو قدم راه بره خیلی سخته، اما میخواد اینجوری راه بره خیلی سخته، عادی متوسط. میگه هیچ کدوم اینا نیست. لما نجد و غیر متنافر من القریب المخرج کل جیش و شجا. آقا جون جیش کلمه فصیحه، جیش روونم، اما حروفش همش چیه؟ حروف شجری. سه تا مخرج از یه جا ادا میشه دیگه، ج ش ی، حروف شجری هن. حروف شجری مخارجش از یه جا ادا میشه. یا مثلا مثال زده به شجا، صبر تو و فل آیه، شما بخون آیه عبادی، صبر تو و فل عینه قضا و فل حلقه شجا، نه شبه الان آمده شجا این خار. یا مثلا تو علم اعهد، علم اعهد، اعهد، خب ببینید مثلا تو قرآن اومده دیگه، عین ه اینم همزه، سه تا قریب حرف حلقی یه جا جمع شدن. خب حالا مثلا از بعد مخارج میزنه، من ننوشتم اینجا دیگه، تو خلاصه میگه آقا علت اون نیست، این نیست، پس علت چیه؟ ملاک چیه؟ سبب، سبب چیه؟ سبب میتواند قرب شدید مخارج باشد، میتواند بعد شدید مخارج باشد، میتواند وصف حروف باشد، میتواند غیر این امور باشد. قاعدمند نیست، مثل کل فاعل مرفوع نیست، کل قریب المخرج فهو غیر فصیح، غلطه، کل بعید المخرج فهو غیر فصیح، غلطه، اینا غلطه. میتواند قرب مخارج باشد، میتواند، اینا نمیگیم اینا نیست، ولی اینا همش نیست در حقیقت، و میتواند غیر این امور باشد. خب از کجا بفهمیم اگه ملاک قاعده نداریم؟ ملاک ذوق سلیم، خلاصه بحث. ذوق سلیم هم تعریف کردیم. ببینید شما شجا رو میشنوید خیلی مشکلی براتون نداره یا جیش، ولی چرا اینو نمیتونید تلفظ کنید؟ چرا میم بم براتون سخت تلفظش؟ علت داره ها، نمیگیم بی علته، قطعا بی یکی از ایناست، نمیتونیم دقیق تشخیص بدیم، فقط تشخیص میدیم، نمیتونیم بگیم چرا. خیلی شما مثلا امور ذوقی کلا اینجوریه، چون علم حضوریه، رفتی شما توی یه جلسه با رفیقت میگی که نمیدونم اینجا حالم مساعد نیست، اصلا یه قبض روحی دارم، میگه آخه بگو علتش چیه، اینا نشستم، منم نشستم، این قرار بوده بیایم، همه چی به راهه، میگه نمیدونم ولی نمیدونم چرا این دلم گرفته، حتما یه چیزی تو اون جلسه هست که سبب شده دل این گرفته ولی نمیدونم چی. مگه نشده شما تا حالا یه موقع ناراحت میشید، غمگین میشید، نمیدونید چرا غمگین شدید؟ خب علتش چیه؟ نمیدونید ولی غمگین شدید. انسان گاهی میفهمه یه کلمه سخت به قول مرا تن فرو حروف داره ولی نمیتونه علتشو بگه. حالا یه جا میتونیم بگیم قرب مخارج، یه جا میتونیم بعد، یه جا وصف حروفه، یه جا غیر این اموره، همه چی با هم جمع میشن، ملاک نداره، قاعده مند نیست. قل العفو خیلی هم نرمه. ببین همین عین داره، بعد میاد به ف، به فا، بعد واو، یعنی یک حرف حلقی و دو حرف شفوی. اگر این حرف درست بود که ما میگفتیم بخاطر تنافر حروف و اینا، میگفتیم بله از حرف مثلا حلقی پریده دو تا حرف شفوی. ولی ببینید قل العفو اجتماعشون یه جوری که عفو در حقیقت آخرش منتهی میشه به واو و اولش فاه، شاید همین عفو مثلا برعکس کنی بگی فعو خیلی ثقیل تر بشه، فعو کجا عفو کجا عفو. لذا چون علتی نیست ذوقه دیگه ما نمیتونیم این ملک رو ببریم، یعنی لذا شما نمیتونی برگر بگی آه قول العفو غیر فصیحه، یا مثلا حالا قطع نظر از قرآن عفو غیر فصیحه بخاطر اینکه از حلقی پریدی شفوی، میگیم ملاک نیست، ممکنه یه جز حرفی بپریم شفوی ولی صحیح نباشه. تازه سنگینم که ما میگیم شدید دیگه، یعنی تنافر نفرت تعبیر به نفرت شده، نه اینکه حالا بالاخره به الا ما کلماتی داریم که تو قرآن هم اینجوری دیگه، خب علم احد تلفظش سخت‌تر از نمیدونم الحمدلله. نیست همچین چیزی، اون عارضی اون مشکل نداره، اون ما کلمه رو بس بله تو سنع علا عینی عارضی شده، سه تا عین تو سه تا کلمه به هم جمع شده، اون عارضیه، کما اینکه از ذمه به کسره رفتن یا از کسره به ذمه رفتن تو صرف و بهش اهمیت نمیدن به خاطر عارض بودنش. تو شما ما اینجا باید ول تسنع رو جدا بررسی می‌کنیم، علا رو جدا، عینی هم جدا. حالا اینو با هم جدا چی می‌کنن؟ نه بکم از کسره به ذمه رفته، قتله از ذمه به کسره اومده، تموم شد. ولا ضابط لمعرفت صعوبت سوى الذوق السلیم، ضابط قاعده قانونی نداریم برای شناختن سختی همون تنافر حروف به جز ذوق السلیم اگه پیدا بشه، سوا اون کان از تنافر من قرب المخارج، این من نشئیه است، من تحلیلیه، تنافر میخواد نشأت گرفته باشه از نزدیکی مخارج او بعده ها یا دوری مخارج او غیر ذلك من اوصاف الحروف، یه چیزای دیگه از اوصاف حروف، خلاصه خیلی نمیشه روش مانور داد، تموم شد. از سال سوم چیزی که باعث در حقیقت ضرر میزنه به فصاحت کلمه الغرابه، غرابت چیه؟ و هی کون الکلمه غیر ظاهره المعنا ولا مألوفه الاستعمال عند العرب الفصحاء ولها موضعان. غرابت یعنی این که یک کلمه معناش واضح و ظاهر نباشد و استعمالش مألوف و مأنوس نباشد. عجب، پس نصف قرآن برای ما غیر فصیحه دیگه، نه معانیشو بلدیم نه الفت داریم. میگه عند العرب الفصحاء، عرب اون زمان قشنگ قرآن کلش میفهمیده. و جالبه از خلیفه دومی هم سوال می‌کنم و پاکتم و ابا چیه؟ میگه نمیدونم ابا چیه. نه اینا بعدن کاتی پاتی شونی نیست. من همه چی اشتباه میگم. بعد چی به خلاصه این دل عرب الفصحاء. نه. نه غلط هست. به خاطر اینکه نهجت نحویه. چون اون موقع میشه نزد عرب فصیح‌تر. و بحثمون فصیح‌تر نیست، صفت مشبه میگیرید، آخه اصلا اثر تفسیر نیست. این رنگ و عیب و لنک نیست. اصلا اثر تفسیر. اگه فسقا بخونید باید اثر تفسیر میشه که اینجا مراد بود. فصحا، فصحا مثل علما جمع فصیح. خب غرابت، غرابت یه لفظ غریبیه. به عرب فصیح عرضه میکنی این لفظو، میگه من نمیفهمم، نمیشناسم چی چیه. برای همین هیچکدوم از الفاظ قرآن مثلا اینجوری نیست. به عرب فصیح عرضه کنی میفهمه عرب. خب این تموم شد. ممکنه باشد کلام راوی اینا ممکنه. لذا به روایت میگم خیلی نمیشه استشهاد کرد، خیلی نمیشه. بحث روایت باید یه بحث گسترده علمی میخواد اصلا. میشه به روایت استشهاد کرد؟ یه بحث آره، قرآن قطعیه، قرآن میدونیم الفاظش از ناحیه خداست، ولی روایتی که خبر نداریم که 100% این لفظ خود امام گفته، خیلی نمیشه روش حساب کرد. غرابت غربت دیگه، یعنی در حقیقت نامعلوف، معلوف نامعلوف، من نامعلوف بودم. چی؟ همه زبا خفی برد اینا رو ما همه رو، این دفتر جواهر موقعی که من میخوندم سال 1381، اون موقع 8 سال پیش های فتوی از خط خودم کدوم؟ این؟ خط خودم این؟ خط دوم رفته بدتر شده. آره یه بعد ببینید اینا رو مثلا میرفتم دونه دونه لغت ها رو نگاه میکردم مینوشتم، خیلی زحمت میکشتم سر این جوار، میرفتم تا کجا رو میدم، گاهی 4 ساعت پیش مطالعه جوار میکردم، 4 ساعت فقط پیش مطالعه جوار میکردم بعد رفتم سر کلاس. موقعی خب نه در همین شما نباید این کار مثلا درستم کم بود، نمیخوام بگم این کار بکنم، میگم یعنی همت حداقل داشته باشید. یه رو هم 20 دقیقه نیم ساعت دیگه حداقل بخونید تو پیش مطالعه، یه رو حداقل پیش مطالعه کنید، یه ساعت بحث کنید کافیه. خب بله، هم موضعان غرابت دو موضع داره. یک، ما یعاب استعمال، اول میخونیم عبارت، ما یعاب استعماله لاحتیاج الى تتبع اللغات و کثرت التفتیش فی قواميس متن اللغه المتبله نحو تکعکعتم بمعنى اجتمعتم فی قول عیسی ابن عمر النحویه. این غلط نوشته امر، این واو دورش یه دایره بکشید. اینم بازی که اشتباهات که اگه مراجعه کنید تو متول مختصر جاهای دیگه مندم همه نوشته بودن عمر، امر نیست، عیسی ابن عمر النحویه. مولکم تکعکعتم علیه که تکعکعکم علی ذی جنه افرنگعو عنی. من جریان دارم جریانش میگم. و نحو جحلنجع من قول ابی الحمیسع من تمحت سبیرها جحلنجع لم یحوضح الجدول بالتنوعی من تمحت سبیرها جحلنجع لم یحوضح الجدول بالتنوعی. خیلی هم وزن درستابی هم نداره. خب غرابت دو موضع داره. یک، ما یو آب، مصداق ما چیه؟ موزه یعنی چی؟ هایی گفتید که خود کلمه، حالا که غیر فصیحش الان مشخص شد موزه، مصداق ما درسته، میگه لها موزه آن. ما یو آب استعماله ها، این مصداق ما میشه موزه، منتها موزه یعنی چی؟ یعنی خود کلمه. مگه میشه به کلمه گفت موزه؟ بله موزه غرابته. شما مگر در حقیقت بالاخره متعلمید دیگه، شما موزه تعلمید، یعنی تعلم در شما هست که میشید متعلم. این کلمه موزه غرابته، یعنی غرابت توش هست، میشه غریب. ما مصداقش میشه موزه، یعنی کلمه، کلمه‌ای که استعمالش معیوبه. خب بذار از خارج دوتاشو بگم. این مورد الف کلن خلاصش این میشه که آقا این چرا غریبه؟ به خاطر این که ما هرچی نگاه میکنیم به لغت و مراجعه میکنیم، حتی لغات در حقیقت طولانی نبریم المنجد باز کنیم، مثلا مجرم میبینیم، رسانه العرب میبینیم، تاج العروس میبینیم، التهذیب میبینیم، العین میبینیم، 10 تا 20 لغت میبینیم، میبینیم اه خبر از این لغت نیست. خب این چه لغت عجیب غریبیه که ایشکی ننوشته؟ یعنی از اینجا کشف میکنیم که این لغت، لغت معنوس عرب نه. شما زربه رو برید هر لغتی باز میکنید توش عربه هست. هر لغتی باز میکنید توش معرفت هست، ذوق هست، تواون هست، تنافر هست، قرب هست، مخلی، اینا همه لغت معنوسه. ولی یه لغتی که 20 لغت ننوشته باشن نتیجهش چی میشه؟ غریبه دیگه، لغت عجیب غریبی. این خلاصش. دومیش هم الان میکنید ما یعاب استعماله، اون موضع و کلمه ای که استعمالش معیوبه یا معیبه. غیر از کدوم درسته؟ معیوب یا معیب، هر دوش درست. قاعده معیبه، منتها در بعضی کلمات شنیده شده که معیوب آمده، ولی معیوب غلطه، باید احلال بشه. معیوب نداره، معیبه، منتها تو خصوص کلمه معیب معیوب هم اومده دو سه تا کلمه است، شرط هستی پس نه. ما یعاب استعماله، استعمالش معیوبه یا معیبه به خاطر احتیاج داشتن به تتبع لغات. بری آقا لغاتو بگردی. و کثرت تفتیش فی قوامیس متن لغت المتوله، تفتیش کنی، تفتیش یعنی همون گشتن، زیاد بگردی، بالا کنی، پایین کنی، این سفر ببینی، اون سفر ببینی، این لغت ببینی، اون لغت ببینی، در حقیقت تفتیش کنی و بگردی، زیاد بگردی در قوامیس، در قوامیس قاموس های متن لغت طولانی. ببینید متوله صفت چیه؟ قوامیس، قاموس دیگه، قاموس هایی که متوله. این قوامیس ربطی به قاموس فیروزآبادی نداره، این متوله هم ربطی به متوله ما نداره، هیچ ربطی به هم دیگه ندارم. قوامیس جمع چیه؟ قاموس. قاموس به چه معناست؟ چی؟ البحر العظیم، یعنی یه دریای اقیانوس. خلاصش بخواییم بگیم اقیانوس یا دریاهای خیلی بزرگ. خب بعد فیروزآبادی اومده یک لغویدان معروف بوده، اسم کتابش گذاشته قاموس، به خاطر اینکه مثل دریا تشبیه کرده به دریای لغات، یعنی واقعا هم خیلی 20 سال زحمت کشیده این لغت رو نوشته، دریای لغات، 20 سال شب و روز تو عرب تو روستاها گشته. فیروزآبادی نمیدونم تا قرن 3 ها قرن 4 بوده، فیروزآبادی بعدش بوده، فکر کنم قرن 5 یا 6 بوده حدودا. بعد تفتیش کرده در قوامیس. خب آها، قاموس پس یه معنیش به معنی دریای بزرگ اقیانوس شد، یه معنیش به معنی اسم کتاب فیروزآبادی شد، ولی اینجا به معنی کتب لغته، یعنی همون معجم، به در حقیقت معجم البسیط میگن قاموس لغت. اینجا به معنی کتاب لغته قاموس، یعنی دریا، اگه بخوایم تشبیهی معنی کنیم دریاهای کتاب لغت، یعنی اسم شده برای هر کتاب لغتی. خب کدوم کتاب ها؟ المنجد یا اقرب الموارد؟ دیگه هیچ کدوم. لسان العرب، تاج العروس، از تهذیب و برو بالاتر، اون اشعار جاهل، میگه هر چی میگردی پیدا نمیکنی. پس متوله یعنی طولانی صفت قوامیسه. این کلمه متن لغه رو برای چی آورده؟ البته اینو اگه بگید غیبگویه، اگه بتونید بگید که خیلی خوب میتونید بگید متنو برای چی آورده، میگفت فی قوامیس لغت المتوله دیگه، یه بادرتون بلد باشید تا بگید. این تفتازه این تو متول صفحه 32 متول، من آدرسه ای که همش از متول میدم با حاشیه شریفه، متول دیگه هم هست منتها دیگه خودتون باید بگردید، آدرسه ای که از متول میدم با حاشیه شریفه صفحه 32 داره که انما قال متن اللغه لان اللغه قد تطلق على جميع اقسام العربيه. ببینید اگر میگفت قوامیس اللغه، کلمه لغت، علم اللغه به کل علوم ادبیات اطلاق میشه، ولی متن اللغه به خود لغت اطلاق میشه، یعنی همین کتابای لغت. پس لغت، لغت به لغت میگن، به تمام علوم ادب اثر میگن لغت، علم اللغه. اگه شما بیاید بگید آقا چی داری میخونی؟ الان مغنی میخونی. چی داری میخونیم؟ علم اللغه میخونیم. درسته، لغت عربی رو داریم. مگه تعلم لغت عربی نیست؟ لغت میخونید دیگه. اما متن اللغه یعنی خود کتاب لغت. اینو تفسیر داره تو کتاب. خب نحو تکعکعتم به معنی اجتمعتم فی قول عیسی بن عمر نحوی. این عیسی بن عمر نحوی یه عربی بوده. خب یه روزی داشته میرفته، سوار خر شده بوده، داشته میرفته، بعد از این خر میفته، میفته زمین، دردش میگیره، حالا دست باش میشکنه نمیشکنه من نمیدونم، دیگه دردش میگیره، بعد کی میفته الان دیدید تصادف میکنن 20 نفر دور آدم جمع میشن، خب اونم ماشین نبوده که، با خر میرفته تصادف میکنه خر با خر، این حال از خر میفتده، این در حقیقت همه دورش جمع میشن، ای چی شده؟ اینا که دورش جمع شده بودن مردم یه لحظه به خودشونه دیده ای 20 نفر دورشو گرفتن، عصبانی و ناراحت برگشته گفته ما لکم تکعکعتم علیه که تکعکعکم علی ذی جنه، چه شده از شما را که جمع شدید دور من بر من، مثل این که جمع شدید بر دور یه آدم مجنون دیوانه، انگار دیوونه دیدید. عرب عقیده داشت کسی دیوانه میشد سببش جن بوده، این نکتشه که اینجوری شده. عرب عقیده نه جن نه چیزه، همون مجنونه، تاش چیز نیست، تاش بر خودشه. عرب عقیده داشت کسی که همین دیوانه ها منگولایی که هستن اینا، عرب عقیده داشت اینا رو چیز میکرده جن سبب میشده طرف دیوانه بشه. حالا الان میگن ها میگن دیگه، حالا جبت سند علمی که نه، حالا یه موقع طرف مثلا از مادرزایی دیوانه است اینا رو ظاهرا نمیگفته، دیدید بعضی دیوانه میشن دیگه، واقعا دیوانه میشن ها، نه اینکه حالا بگیم دیوانه با معنی بالمنال عام که هر کی به هر کی میرسه میگه دیوانه، نه واقعا دیوونه میشه، بعضی عرب فکر میکرده اینا رو مثلا جن چیز میکرده، لذا اینو میگه زی جن، نه زی جن یعنی مجنون، خلاصش این دیوانه. میگه چی شده دور من اینجوری جمع شده، انگار جمع شده دارید دیوونه میبینید، من که دیوونه نیستم که، افرنگو عنی، یعنی در حقیقت انصرفو عنی، یعنی جمعش کنید برید. حالا من اینجوری تعبیر میکنم به خاطر مقتضای و فضای و مقام افرنگو، نگفته که مولا کم تکه تو مولا یک تکه اما منبری که نگفته که عصبانی بوده اینجوری تونتون یه چیز داشتیم افرنگ موانی. خب اینم از این شاهد تو چیه؟ شاهد تو هم تکه تومه هم افرنگ او، کتاب اکتفا کرده به یکیش، کاش دوتاشو میگفت، دوتاشو میگفت یعنی بهتر بود، یعنی هم تکه توم لغت غریبیه، حالا شما برید لغت رو مراجعه کنید، البته ممکنه این لغت رو پیدا کنید و علتش میدید چیه، چون اینو گفتن بعد ما لغتی که علما انگوش میذارن روش میگن اینا، اینا چون علما انگوش گذاشتن گفتن، ولی یه لغت دیگه ممکنه اصلا بگرده اصلا پیدا نکنه. چی؟ آره اینا رو بعضیشو چون اینا انگوش میذارن علما دیگه معروف میشه، بعدا معروف میشه، ولی تو اون زمان معروف نمیشه. مؤیدش چیه؟ مؤیدش این جریانیه که این جریان وقتی اتفاق افتاد، این در حقیقت برگشتن اونا گفتن که جمله من اینجا نوشته بودم، آها تو متول داره که وقتی این جمله رو گفت برگشتن مردم گفتن که دعوه فان شیطانه یتکلم بالهندیه، میگه ولش کن این داره هندی، لغت هندی میگه، این لغت هندی منظور هندیه چیز نیست، لغتی که نمیفهمیدن میگفتن لغت هندی، لغتی که نمیفهمیدن میگفتن لغت هندی، اینو میگفتن یتکلم بالهندیه، شیطانش داره سوال میکنه، اصلا حرف خودش نیست، چرت و پرت داره میگه به قول تعبیر ما، نمیفهمیدن عربی که اونجا 20 نفر دورش هم شده نمیفهمیدن چی میگه اینجوری. خب اونا نمیفهمیدن، حالا لغتو که نمیشن بعدن معلوم شده که اون فضای مقام فهمید. و نحو جهلن جا من قول عبل حمیسه، عبل حمیسه هم برگشته اینو گفته، گفته من تم حتن ان تمنی ثوب که ثوب المدمعی یجری علی الخد که ذئب التعتعی من تم حتن سبیرها جهلن جاو لم یحبها الجدول بالتنوعی. این بیت قبلیشو تو حاشیه جواهر قبلی نوشته. چی؟ یحوز ها همین دیگه، این یه جوری به آدم ها به شک میندازه. تمحه یعنی یک بار نگاه کردن، تمحه یعنی یک بار نگاه کردن، سبیر به معنی ابر غلیظه، ابر بارانزا، ابر غلیظ، جهلنجا معناشو جز خدا و رسولش و ائمه و این شهر کس دیگه نمیدونه، حسن نمیشه معلوم نیست چیه، من هیچ کیم نفهمید تا جالا روز که دیگه آخر لغته هم مراجعه کردم و اینا، از این برای من نکره گفته فقط اینو گفتن و معنام نکردن، معلوم نیست چی میخواد بگم. لم یحوزها یعنی از حوز میاد دیگه، یعنی لم یحوزها یعنی احاطه نکرده و جمع نکرده. حوزو چرا حوز میگن؟ چون جمع میکنه آبو. حوض جمع کردن، جمع میکند آب را، حوض و حوض میگن. جمع نکرده این این در حقیقت تمه رو، ظاهرا ضمیر برگرده به اون چیز، اون ان تمنه ایستاوبه که ساوب المدمعی یجری علی صدر کرده به تعفید، شاید به همون تمه برگرده. مراد آب چشمه، عشق. تمه نگاه کرده مراد، نه تمه اینجوری نگاه کرده من نکره بودم، مراد آب عشقه. جدول هم به معنی جوی، جوی آب. به تنوعه یعنی مع تنوعهی، اینجوری معنی کنید، مع تنوعهی یعنی با وجود تنوعش. میگه آقا این عشق انتم نه این صوبه که صوب المدمه، میگه این عشق من در فراغ تو خلاصش انقدر میریزه که سبیرش جهلنجه هست. یه ابرش جهلنجه هست، حالا یعنی چی نمیدیم، ولی انقدر این داره عشق من میریزه که این جویهای آب با وجود تنوع و زیادیشون و کسرتشون نمیتونه این عشق من رو جمع کنن. عشق من سرازیره، انقدر که میخواد بگه این جویهای هم نمیتونه عشق من رو جمع کنن، یعنی انقدر دارم گریه میکنم. این خلاصه ایشه. آره بعد اون که قطعا برمیگرده، اینم قرینه است که لم یحوزها هم به اون برمیگرده. ابر غلیظ رو گفته بودن. خب ابر که غلیظ بشه بارانزا میشه دیگه، ها نمیشه. از سحاب الابیض المتکاثف، یعنی ابر سفید غلیظ.